هذا معلومة. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. اما بحث ما رسید به اینجا که مرحوم شیخ فرمودند به طور کلی در مورد بیع مایعات متنجسه غیر از دوم ادله اقتضا می کند که چنانچه دارای منفعت محلله باشند بیعشون جائزه، و این مسئله حکم جواز هم با ملاحظه ادله و عمومات معلوم می شود و هم مقتضای اصل. اولا اگر فرض کنیم هیچ دلیلی هم نباشه، همین که ما شک بکنیم که بیع این مایعات جائز یا نه، استصحاب جواز بیع می کنیم به این بیان که قبل از تنجس بیع اینها جائز بود، بعد از تنجس شک میکنیم بیع اینها جائز است یا نه، استصحاب جواز میکنیم. یقین سابق داریم، شک لاحق داریم، ارکان استصحاب تام جریان پیدا میکنه. خب اونا رو هم جواب دادیم دیگه، اونا رو هم جواب دادیم، حالا الان باز اشاره میکنه. ادله لفظیه هم وقتی مورد لحاظ قرار میگیره اونا هم مقتضاش جوابه. روایت توحف العقول دارد که هر چیزی که درش یک جهتی از جهات صلاح باشه فذلک کله حلال، بالاخره اینا می جهتی از صلاح درشون هست. یا در روایت دعائم الاسلام داریم که هر چیزی که یباح الانتفاع به بیعش جائزه. پس این عموما و استصحاب اقتضای جواز داره. میمونه بعضی از ادله‌ای که شما اشاره کردی قبلا هم مطرح شده که اینها ممکنه به نظر بیاد دال بر حرمت، از جمله آیه انما الخمر والميسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، و آیه بر رجزه فهجر. خب عرض کردیم که این آیات ازش حرمت انتفاع به متنجس بودن نمیاد، اینا مربوط به نجس العین، اعیان نجس هست. هم در آیه اول و هم دوم، در آیه اول سه جواب دادیم، در آیه دوم هم دو جواب، جواب اول و دوم در آیه دوم هم جاری بود. گفتیم اینا اصلا مربوط به وجوه نجس و اعیان نجس هست، لذا دلالت بر حرمت انتفاع به متنجس نمی کنه، چه برسد به این که بخواهد دلالت بکنه بر حرمت بیع علی تقدیر جواز الانتفاع. اما روایت تحف العقول که درش نهی از بیع شیء من وجوه نجس شده بود، اون هم عرض شد که مربوط به نجس های ذاتی، اعیان نجسه رو اونها نهی میکنه، از متنجسات نهی نکرده، چون منظور از وجوه نجس یعنی عناوین نجسه، همون عناوین ده یازده گانه ای که گفته شد. به علاوه این که در همون روایت تحف العقول هم منع از بیع و حرمت بیع معلل شده است به عدم الانتفاع. وقتی علت ذکر میشه گفته میشود به خاطر نبودن منفعت بیع اینها حرامه، حالا اگر ما فرض کردیم منفعت داشت، این علت منتفی میشه، پس حکم هم منتفی میشه. لذا به مقتضای ادله اینجا حکم به جواب میشه. بعد ایشون توجیه میکنه کلام کسانی را که به نحو مطلق منع کرده اند، یعنی اهم از این که از شما نجس باشی یا متنجس، و گفتند بیع نجس و متنجس مطلقا حرام است الا دم لفائده الاستسقاء، فقط دم اونم برای استسقاء را منع کرده اند. خب این اطلاق کلام اینا اقتضا میکنه که بیع متنجسات جائز نباشه. ایشون میگه همین رو هم ما میتونیم توجیه بکنیم. حالا اینو بخونیم تا ببینیم توجیه ایشون چیه. و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجس، این جواز چیزیست که اقتضا میکند او را استصحاب حکم قبل التنجس، یعنی استصحاب میکنیم حکم جواز بی را قبل از تنجس. خب الان هم حکم به جواز میکنه. وحیه و باز این جواز بی که البته هوه باید باشه اینجا، عرض به حضور شما القاعده المستفاده من قوله، که البته تعنیفش به خاطر خبرش که القاعده باشه، هی القاعده المستفاده من قوله علیه السلام فی روایت تحف العقول. جواز از روایت تحف العقول هم استفاده میشه که در اون روایت داره ان کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات فذلک کله حلال. هر کدام از اینها، هر چیزی که یک جهتی از جهات صلاح و منفعت درش باشه، بیعش حلال. و ما تقدم من روایت دعائم الاسلام من حل بیع کل ما یباه الانتفاع به، در روایت تحفل، در روایت دعائم الاسلام هم داشتیم هر چیزی که انتفاع به او مباه باشه بیعش هم. خب مایعات متنجسه هم فرض اینه که انتفاعات محلله میشه ازشون برد، پس بیعشون جایز. خب ممکنه شما بگید بعضی از نصوص و ادله ظهور در منع داره، اینا هم جواب میده ایشون. و اما قوله تعالی فجتنبو و قوله تعالی و رجز فهجر، ممکنه کسی به این دوتایی استدلال کنه، بخواد بگید مایعات متنجسه بیعشون جاهز نیست، باید اجتناب بشه، اینا حرام شدن به قول مطلق، پس همه انتفاعات و تصرفاتشون حرامه، پس بیعشون هم حرامه. ایشون جواب میدهد فقط عرفت انهما، این دو تا آیه لا یدلان علی حرمت الانتفاع بالمتنجس، اینا دلالت نمی کنند بر حرمت انتفاع به متنجس. چرا؟ حق کردیم اون دعای ناظر به اعیان نجس است، شامل متنجسات فضلا عن حرمت البیع علی تقدیر جواز الانتفاع، چه برسد به حرمت بیع بر فرض اینکه انتفاع داشته باشد. پس حرمت انتفاع رو دلالت نمی کنه، چه برسه به حرمت بیع. چقدر فهمیدی؟ میگه لا یدلان، دلالت نمی کنن بر حرمت انتفاع به متنجس، چه برسد به حرمت بیع بر فرض جواز انتفاع. و من ذالک یظهر، از جوابی که ما به اون دوتا دادیم، به اون دوتا آیه، جواب چی بود؟ که مراد از وجوه نجس اعیان نجس است نه متنجسات. یظهر عدم صحت الاستدلال فیما نحن فیه به نهی عن بیع شیء من وجوه النجس در روایت تحقق العقول. ممکنه کسی بخواد به این نهی که در روایت تحقق العقول وارد شده و از بیع وجوه النجس منع کرده استدلال کنه، بگه خیلی خوب وجوه النجس بیعشون ممنوعه، متنجسات هم تعد من وجوه النجس، پس بیع اینها هم صحیح. جوابش چیه؟ جوابش این است که شیء من وجوه النجس ای شیء من العناوین النجس شامل متنجسات نمیشه. بعد ملاحظه، البته این دلیل دیگری است، این بعد بعضی از محشین هم گفتن بهتر بود اینجور بود مضافا الی ملاحظه کنن، دقیق فرمودی، یا ملاحظه رو نمیخواست، مضافا الی تعلیل المن فیها به حرمت الانتفاع. به علاوه، پس ببینید دو تا جواب ایشون داره اینجا. اولا وجوه النجس فقط عناوین نجس است، شامل متنجسات نمیشه. ثانیا در همین روایت علت منع از بیع را چی قرار داده؟ چرا شیء من وجوه النجس بیعش حرامه؟ برای اینکه میگه انتفاع ندارن، چون انتفاع به اونها حرامه، یعنی محرمت الانتفاع. خب وقتی علت میاره به اینکه حرمت بی به خاطر محرم الانتفاع بودنه، حالا اگر فرض بشه انتفاع محلل داره، دیگه خود به خود از دائره این روایت خارج میشه. اگر ما مدار رو انتفاع قرار دادیم، علت رو این قرار دادیم، بله. منتها ایشون هم قبلا گفتن اونایی که میگن بیع اعیان نجس حرامه، چون فرض میکنن که این اعیان نجس هیچ انتفاعی نداره. خب نه، منفعت نادره ملاک نیست، اصلا منفعت نادره، ببینید منفعت نادره اینها اصلا ملاک نیست، منفعت معتد بهی اگر محلل بشه، مثلا خون، مثلا ببینید بیع خون قبلا میگفتن حرامه، چون محرم الانتفاع بود، حالا نفسی که برای خون در نظر می گرفتن اکل بود، اما امروزه این همه منافع محلله برای خون تصویر میشه. لذا به یه شب اشکال نداره، حکم یعنی فتوا میدن که مشکلی نداره. فرض این است که اگر یه منفعت معتدن منفعت محلله اقلائیه معتدن به داشته باشه، بله به یه اشکال. بله نه استفاده نمی کردن، حضره انسان رو برای کشاورزی استفاده نمی کردن، حضره حیوانات رو مثلا بیشتر چیز می کردن برای سوزاندن در زمستان، گرم کردن. حضره انسان حضره حیوان رو بیشتر استفاده می کردن، خیلی مرسوم نبود به خاطر عرض می کنم. نه آخه از نه اون حالا به خاطر بوی نامطبوعش اینا خیلی مثل اونها چیز نداشت. به هر حال اگر ما مصادیق رو کار نداریم، اگر مدار رو کسی بر انتفاع ببخشید مدار در بیع را بر حلیت انتفاع قرار بده، طبیعتا در اعیان نجسه هم که حکم به اصطلاح حرمت شده، طبیعتا باید در فرض وجود انتفاع حکم بهلیه میشه. اما اگه کسی گفت نه نجاست مانعیت ذاتی داره، کاری به انتفاع نداره، این دیگه نمیتونه حکم به جواب بگیره. و یمکن حمل و کلام من اطلق المنع عن بیع النجس الا دو لفاقدت الاستسفا. اینجا ایشون میخواد توجیه بکنه کلام کسانی را که به نحو مطلق حکم به حرمت بی کردن. گفتن ببینید آقا بی نجس و متنجس حرام است، فقط یک مورد استثناء شده، اونم دهن متنجس، اونم لفاقدت استسبا. خب این ظاهر کلام اطلاق داره همه متنجسات رو، دیگه حرام. اما ایشون میخواد توجیه کنه، میخواد بگه اینایی که گفتن بیع نجس و متنجس حرامه، مایعات متنجسه رو میگن حرامه، اون مایعات متنجسه ای را میگویند که منفعتی غیر از اکل و شرب ندارد. اما اگر منفعت محلل داشت، این اطلاق کلام اینها دیگه شامل او نمیشه. منظورشون اینه، نه اینکه بخوان مطلق مایعات متنجسه و نجسه رو حرام بکنن، منظورشون اون مایعات متنجسه ایست که یه منفعت محللهی ندارن، یعنی قبلا منفعتشون اکل و شرب بوده، مثل روغن بادام مثلا، الان که متنجس شده دیگه هیچ منفعتی نداره، پس بیعش داره نیست. اما الان اگر یه منفعت دیگری براش تصویر بشه، این چه اشکالی داره؟ اون وقت ایشون یه مؤیدم برای این توجیه خودشون ذکر میکنن، چون داره کلام بزرگان و اطلاق کلام اونها رو حمله بر یه مورد خاص میکنه، از اطلاق داره به اصطلاح منصرفش میکنه. خب مؤید این توجیه چیه؟ میگه ببینید این لل استثبا درش دو احتمال داره، خوب دقت کنید. این که این همونی که در روایت بود دیگه، کلام فقها هم متخذ از روایته، مضمونش همون مضمون روایته. کلام اینها این لل استثبا درش تو احتماله، یکی این که این لام را لام تعلیل بگیریم، دوم این که این لام را لام غایت بگیریم. اگر لام را لام تعلیل بگیریم معناش چیه؟ معناش اینه بیت نجس حرام است مگر دهن. چرا؟ چرا دهنو استثناء کردی؟ به خاطر استثباء، به علت فائده استثباء. معنای این سخن چیه؟ یعنی چون دهن یه فایده ای داره، ما به خاطر این فایدهش استثناء کردیم و گفتیم بیعش جائز. اگر لام لام تعلیل باشه و علت باشه برای جواز بیع دهن، اون وقت نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که هر جا فائده ای وجود داشته باشه باید حکم به جواز بشه. دهن به عنوان مثال ذکر شده و الا معنای این سخن اینه هر چه که دارای یک منفعت و فایده باشه بیعش جایز. چرا؟ چون دهن به خاطر این فایدهش حکم به جواز بیعش شده. این یه احتمال. احتمال دوم که این لام لام غایت باشه. لام غایت باشه یعنی چی؟ یعنی این که بگیم بیع دهن جایز است لقایت الاستسقا، به هدف استسقا. وقت اینجا دیگه حتی تصریح به بقیه مایعات متنجسه رو نداره. علت که نیست که، اینجا فقط میگه روغن متنجس استثناء شده، مورد نص، اونم لقایت الاستسقا، به هدف استسقا، به قصد استسقا. اگه لام غایت شد، حق تعدی و تسری به سایر متنجسات رو نداره. پس در این لام دو احتماله. احتمال اول این که این لام لام تعلیل باشه، احتمال دوم این که این لام لام غایت باشه. خب اگر لام لام تعلیل باشه، این میتونه مؤید این توجیه شیخ باشه. این حملی که ایشون کردن، گفتن منظور بزرگان از اطلاق منع واقعا مطلق نیست، اینا منظورشون منع از بیع نجس و متنجسی است که فایده ای براش تفسیر نشه. یا لا ينتفع بها فی غیر الاکل، اینا فرمودیم. و یمکن حمل کلام من اطلق المنع عن بیع نجس، کلام کسانی را که منع از بیع نجس کرده اند، الا دون لفائده الاستسقاء، الا اراده المایعات النجسه. هم میکنیم کلام کسانی را که منع از بیع نجس کرده اند بر اراده مایعات نجسه، التي لا ينتفع بها في غير الاكل والشرب، مایعات نجسه ای که در غیر اکل و شرب به اونها نفع برده نمیشه. یعنی اینا منظورشون منع از اونه، نه مطلق مایعات نجسه. منفعتا محللا مقصودا من امثالها، مثل روغن بادوم که همچه خصوصیت داره. لذا اگه منفعت محلل داشت اطلاق شاملش نمیشه. و یعید این حمل را تعلیل و استثناء دهن به فائده الاستثناء. درست فرمودید؟ ببینید میگه تعلیل، اگر لام لام تعلیل باشه مؤید این حمله، اگر لام لام غایت باشه دیگه به این حمل ارتباطی پیدا نمی کنه. یعید این هم را تعلیل استثناء دو به فائده الاستثباء، یعنی این لل استثباءی که در کلمات این بزرگان اومده بگیم لام لام غایته و این داره تعلیل رو بیان میکنه. نظیر و استثناء بول الابل لل استشفا، چطور اونجایی که میگن اول خرید و فروششون حرامه الا بول ابل لل استشفا، اون لام رو میگن لام تعلیله. اینجا ما همینجور البته و این احتمال ان یکون ذکر الاستشفا، این لل استشفا که در کلام اینها آمده لبیان ما یشترط، اونی که شرط شده که انگکونه قایتن للبی، برای بیان علت نباشه، این لام لام قایت باشه. یعنی منظور اینه که دون فقط دو بیش جائزه، اونم فقط به قایت استثباء، یعنی دون برای غیر استثباء هم دیگه جایز نیست، این دیگه اون وقت باید فقط منحصر بشه برای این منظور، اگرچه این احتمالم در موردش هست، بعضی هم به همین معنا گرفتن لام رو لام قایت گرفتن. اما اگر ما لام رو لام تعلیل بدونیم میتونیم اون توجیه را داشته باشیم. قال فی جامع المقاصد، حالا نگاه کنید اینجا مرحوم محقق کرکی در شرح قول علامه یه نکته ای فرموده، دقت کنید کلام علامه اینه، گفته یحرم بیع نجس الا بله بیع نجس و متنجس، حالا کل نجس ها الا دهن المتنجس لتحقق فائدت الاستصباح به تحت السماء خاصتا. خب ببینید اینو برای چی اصلا ایشون گفت؟ ببینید نه، اینجا در کلام علامه یه کلمه خاصتا ذکر شده، ممکنه به ذهن کسی بیاد که این لام لل استثباء یا لفائدت الاستثباء اگر به معنای تعلیل باشه این با این خاصتاً جور در نمیاد، خاصتاً قرینه است برای این که چی؟ این لام لام قایت، یعنی اینو میخواد بگه، میخواد بگوید که آقا فقط بیع دوم برای استصباح به تنهایی جایز، یعنی غیرش جایز نیست. این کلمه خاصتن را خاصتن قرینه بگیرن که این لام لام تعلیل نیست، لام قایت. محقق کرکی توضیح میده اینجا که این خاصتن در مقام حصر فائده در استصباح نیست، نمیخواد بگه دون فایدهش فقط استصباح باید باشه، این خاصتن قید برای سماعه، یعنی میخواد بگه با روغن متنجس چراغ را فقط زیر آسمون روشن کنید، زیر سقف روشن نکنید. پس خاصتن در مقام حصر فائده نیست، در واقع در مقام منع از استصباح تحت سقفه. دقت فرمودید؟ قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلامه الا الدهن المتنجس لتحقق فائده الاستصباح بهی تحت السماء خاصتن قال و لیس المراد به خاصتن بیان حصر الفائده، کسی گمان نکنه این خواستتن میخواد فائده رو محصول کنه. کدوم فائده؟ همین که گفت لتحقق فائده الاستسقاء، پس برای غیرش نمیشه. کما هو ظاهر، ظاهر عرض به حضور شما، این کما هو ظاهر ببینید همین نه میخواد اینو بگه، کما هو ظاهر میخواد اینو بگوید که این خاصتاً قید سماعه، یعنی ظاهرش هم اینه که این قید سماع باشه، نه اینکه بخواد فائده رو حصر بکنه. وقد ذکر شیخ الشهید فی حواشی ان فی روایت جواز اتخاذ صابون من دهن المتنجس. اگه قرار بود حصر فائده باشه، پس چرا بحث اتخاذ صابون از دهن رو مطرح کردن؟ روایتی شهید ذکر کرده و سرها مع ذلک به جواز الانتفاع به فیما یتصور من فوائده، و با وجود این روایت تصریح کرده به این که انتفاع به دهن در فوائد دیگر هم جایزه، مثل چرب کردن بدن حیوانات. دقت فرمودید؟ امقیل، یک کسی میگه آقا اشکال میکنه که جناب شیخ این در واقع همین بیانی که به حسب ظاهر به صورت پاسخ به اشکاله، یه دو ایشون داره به صورت انقلتقل بیان میکنه که ممکنه کسی سوال بکنه که آقا مجموع عبارت رو که ما نگاه میکنیم این مقتضی حصر فائده است، خاصتا قید سماع نیست. خاصتا میخواد اینو بگه فائده الاستسقاء خاصتا، این در مقام حصر فائده است. خب ازش سوال میکنیم شما به چه دلیلی حرفو میزنی؟ میگه استثناء در سیاق نفی یه مفید حصره. ببینید میگه لا یجوز بیع نجس الا دون للاستثناء. اینجا استثناء در سیاق نفی شده. چی استثناء شده؟ بیع الدهن للاستسقاء. خب این خاصتاً مال مجموع مستثناست، این خاصتاً داره کل مستثنا رو از اون عموم جدا میکنه و خود این عبارت اقتضای حد میکنه. باز بخواییم با تعبیر دقیق تر بگیم، در اینجا مستشکل میخواد اینو بگه که اصلا ما کلمه خاصتن رو میذاریم کنار، قبول میکنیم خاصتن مال سماعه، ظاهرم همینه، خاصتن ازش حصر فائده استفاده نمیشه، اما سیاق عبارت ازش حصر فائده فهمیده میشه. دقت فرمودید؟ از این جهت این اشکال دیگری میشه. اصل مطلب همونا، مدعا چه در اونچه که از جامع المقاصد نقل شده چه اینجا یکیه. اونجا میخواستن اینو بگن که از کلمه خاصتاً استفاده کنن که این ظهور در تعلیل نداره، این مال لام لام قایته، از کلمه خاصتا فائده رو منحصر کنن در استسوا ولا قید دیگه قابل تعدی نباشه. اینجا این قیل میخواد همون هدف رو دنبال کنه، میخواد بگه اینجا فائده منحصر در استسواه، لذا قابل تعدی به غیر نیست، اما نه از راه کلمه و قید خاصتا. میگه مجموع عبارت این اقتضا رو داره، استثناء در سیاق نفی مفید هست. ببینید ان قیل ان العباره تقتضی حصر الفائده، اونجا کلمه خاصتن رو میخواستن به تنهایی ازش استفاده یه حرف بکنه، اینجا اصلا کاری به خاصتن نداره، میگه عبارت مقتضی حصر فائده است. چرا؟ لأن الاستثناء فی سیاق نفی یفید الحصر، استثناء در سیاق نفی مفید حصره. فإن المعلا فی العباره، معنا در عبارت اینه الا الدهن المتنجس لهذه الفائده. منظور مرحوم شیخ جواب میدن، میگه ما گفتیم که اینجا اصلا هدف حصر نیست، فائده در واقع داره وجه استثناء رو بیان میکنه، لفائده الاستثناء ظهور در این داره که داره وجه استثناء رو ذکر میکنه. به عبارت دیگه شیخ میخوان بگن ظهور این جمله این است که این لام لام تعلیله، لام قایت نیست. ببینید قلنا لیس المراد ذلک، مراد این نیست، یعنی هست، ذلک یعنی هست. لأن الفائده بیان لوجه الاستثناء، فائده بیان وجه استثناء. استثناء از چی؟ از حرمت بی. یعنی میخواد بگه چرا این دهن استثناء شده، چرا بیع دهن جایزه؟ به خاطر فائده. و این نشون میده این لام لام تعلیله نه لام باید. ای الا دهن لتحقق فائده الاستثناء و هذا لا یستلزم الحصر، این مستلزم حصر نیست. و یکفی فی صحت ما قلنا، همین که ما گفتیم، ما چی گفتیم؟ این ما قلنا چیه؟ من ان اللام للتعلیل لا للغایه. همینقدر که ما بخوایم بگیم این لام لام غایته، یک احتمالی در عبارت باشه که مقتضی عدم حصر باشه کافی. یعنی ببینید همینقدر عبارت درش احتمال داشته باشد که در مقام حصر نباشه، حتی در حد احتمال ها لازم نیست ظهور داشته باشه، همینقدر عبارت توانایی و تحمل این رو داشته باشه که حدس رو الزاماً دلالت نکنه. همین که این احتمال بابش باز باشه معلوم میشه احتمال این که ما لام رو لام قایت بدیم حرف درستیه، این احتمال احتمال صحیحه. ببینید و یکفی فی صحت ما قلنا، در صحت اونچه که ما گفتیم. ما قلنا چی بود؟ این که لام لام تعلیل است نه لام قایت. تطرق الاحتمال، عروض احتمال در عبارت، یعنی احتمال این باز بشه المقتضی لعدم الحصر، همینقدر که این احتمال بابش باز بشه حرف ما میتونه صحیح بشه. درست هم بودید انتها کلام جامع المقاصد. پس در واقع ببینید مرحوم جامع صاحب جامع المقاصد محقق کرکی در ذیل این بیان علامه در واقع داره دو تا قرینه، دو تا اشکالی که ممکنه به نظر بیاد که به واسطه این دو قرینه کلام حمل بشه بر این که لام لام قایته، لام تعلیل نیست. این دو قرینه رو پاسخ داد. یه قرینه خاصتاً بود که ایشون گفت ظاهر اینه که این مال سماه، ربطی به فائده و حسب فائده نیست. یکی هم مجموع عبارت که اونم ایشون فرمود که این هم واقعش اینه که در مقام بیان حصر نیست. حالا این در واقع ذکر این کلام یه تأییدی بود برای این مؤید. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا بالاخره چه این لام لام تعلیل باشه چه لام قایت بشه، چه بشه کلام اینها رو توجیه کرد چه نشه. حالا ما کاری نداریم، کلام اونها فوقش اینه که توجیه نشه دیگه. اونایی که قائل به منعن مطلقا منع بکنن. مسئله این است که فالحکم به عموم کلمات هاولائه لکل مایئن متنجس محل تأمل. پس این کیفکان رو باید اینجور معنا کنیم، چه لام لام قایت باشه چه لام تعلیل، چه این مؤید را ما بپذیریم چه نپذیریم. این کیفکان رو باید اینجوری معنا کنیم، چه این مؤید قابل قبول باشد چه نباشد، چه لام لام تعلیل باشه چه قایت باشه. ولی به طور کلی کلام کسانی که اطلاق داره و قائل به من شدن، بخوایم حمله بر عموم بکنیم و بگیم اینها همشون راجه به همه مایعات متنجس حکم به من میکنن، این خلاصه قابل قبول نیست. فالحکم به عموم کلمات هاولائه لکل مایع متنجس، حتی مثل تین و جک گچ، المایعین و سبق رنگ و شبه ذالک محل و تأمله، اینو رضا نمیشه نزیده. و ما نصبه او فی المسالک دیگه، حالا این باشه برای فردا شد چهار دیگه شده بودستی.